ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را رد کرد. در سومین روز ریزش معدن ترزه هنوز دسترسی به معدنچیان گرفتار فراهم نشده است. و 391 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 391 بیمار دیگر کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 72875 نفر رسید. بنابراین گزارش مجموع بیماران کرونا به بیش از 2,555,000 نفر رسیده است. محافل کارشناسی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را بیشتر از آمار رسمی می دانند. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 84 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که خبرهای منتشر شده در خصوص تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا تایید نمی شود.
زندانیان یک موضوع انسانی بوده و هست که همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده، جدا از تمامی گفتگوها و مسیرهای دیگری که در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط بوده این موضوع پیگیری شده. همیشه طرح‌ها و ایده هایی مطرح بوده، همچنان در دست پیگیری هست. این گزارش ها از منابع آگاه تایید نمیشه.
سعید خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه در مورد آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع مالی ایران در آمریکا نیز گفت منابع مالی باید به صورت یک جا آزاد شود. ایالات متحده آمریکا نیز بلافاصله پس از انتشار این خبر روز یکشنبه دستیابی به توافقی در زمینه آزادی زندانیان دو طرف را رد کرد. تهران در سالهای اخیر تعدادی از شهروندان دو تابعیتی آمریکایی و اروپایی را بازداشت کرده. بسیاری از مدافعان حقوق بشر اتهام‌های وارد شده به این زندانیان را بی‌اساس خوانده و جمهوری اسلامی را به گروگانگیری متهم کردند. گروهی از معلمان، فعالان کارگری و حقوق بشری با تجمع در مقابل زندان کرج به وضعیت معلمان و کارگران زندانی اعتراض کرده و خواهان آزادی اسماعیل عبدی، شاهپور احسانی راد و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در این تجمع در مورد این برخوردها چنین گفت:
اسماعیل عبدی زندان هست. بسیاری از فعالان کارگری و معلم در زندان هستند. از این دو تا گزاره من بخوام نتیجه بگیرم که اصول مهم قانون اساسی یعنی حق تشکل و حق راهپیمایی و اجتماعات توسط جمهوری اسلامی ایران مکررن و مکررن نقض میشه.
بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی کارگران در بیش از 20 شهر ایران برگزاری و برخی از آنها از جمله در تهران با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. و اینکه به گزارش خبرگزاری‌های ایران با وجود گذشت 3 روز از ریزش آوار در معدن البرز شرقی در ترزه دامغان و محبوس شدن دو معدنچی، هنوز تیم‌های امداد به معدنچیان گرفتار دسترسی پیدا نکردند. اما در حالی که مسئولان دائما از پروژه‌های عظیم و پرهزینه آبرسانی به مناطق مختلف ایران خبر می‌دهند، رسانه‌های ایران سرشار از خبرهای مربوط به درد و رنج مردمی است که در برخی از نقاط ایران حتی اگر لوله کشی آب آشامیدنی هم داشته باشند، اما آبی در آن جریان ندارد. گروه عظیمی هم چشم به راه رسیدن تانکر آب هستند و اغلب مجبورند در راستای این رسیدن مبالغی هم پرداخت کنند. این روزها اما هشدارها شدت گرفته است. عدم دسترسی به آب آشامیدنی اما تنها به مناطق گرم و خشک ایران محدود نمی شود و در ویدیویی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، زنان روستایی در استان اردبیل هم با بستن مسیر جاده به نبودن آب شرب اعتراض کردند. اطلاعات بیشتر از الهی رمان شد.
سیستان و بلوچستان با بی‌آبی شدید درگیر است و برخی از روستاها از سکنه خالی شدند. روز یکشنبه نیز رئیس سازمان مدیریت بحران ایران از تامین آب آشامیدنی 7000 روستا از طریق تانکر خبر داده. هرچند موضوع کمبود آب در ایران و هشدارها در مورد بی‌آبی و خشکسالی بی‌وقفه ادامه دارند و مدت هاست که در مرکز توجه کارشناسان بوده، اما این روند جدید احتمالاً به موضوع گزارش نشریه معتبر نیچر باز می‌گردد. گزارشی که حاصل پژوهش سمانه اشرف و علی نازمی از دانشگاه کنکوردیا در کانادا و امیر آقا کوچک از دانشگاه کالیفرنیا است که هشداری است به دست‌اندرکاران مدیریت آب در ایران در مورد به خطر افتادن امنیت آب، غذا و محیط زیست ایران. رادیو فردا در مورد نتایج این پژوهش با علی نازمی، یکی از اساتید تهیه کننده این پژوهش، گفتگو کرده است.
ما با استفاده از داده‌های متوسط سطح آب زیرزمینی که توسط وزارت نیرو در اختیار همگان قرار گرفته، میزان تخلیه آب زیرزمینی رو در طول 14 سال 2002 تا سال 2015 تخمین زدیم و متأسفانه به این نتیجه رسیدیم که 74 کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی کشور جایگزین نشده و از حجم آب‌های زیرزمینی ایران کاسته شده. این خودش رو در 77% از زمین‌های ایران نشون میده و ما در اونها برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی رو داریم که اثرات غیر مستقیمی رو که داشتن علاوه بر تأثیری که روی کم شدن آب‌های زیرزمینی یا به خطر انداختن امنیت غذایی به خاطر کمبود آب شدن، باعث شور شدن آب و نشست زمین هم شدن. همونطوری که گفتم، اولین قربانی کاهش عمده آب‌های زیرزمینی امنیت غذایی کشور، به خاطر اینکه آبیاری برای اهداف کشاورزی بیش از 90% برداشت از آب‌ها رو شامل میشه. نکته قابل توجه اینه که مناطق اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی حدود 71% از جمعیت ایران رو در خودشون جای میدن و خب کمبود آب امنیت اجتماعی اقتصادی 71% از جمعیت ایران رو هم میتونه دستخوش تغییر بکنه. ما هشدار میدیم که این پدیده در بعضی از مناطق استراتژیک واقعا قابل توجهه، مثلا در حوزه کارون که بالاترین تغییر رو در شوری در بین 30 تا حوزه اصلی ایران نشون میده و بستری است برای 16 شهر و تعداد بسیار بیشتری روستا که شوری و کاهش آب زیرزمینی تاثیر مستقیمی بر زندگی افرادی میذاره که اونجا هستن. ما هشدار میدیم که ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی در ایران میتونه منجر به اثرات جبران ناپذیری بر امنیت آب، غذا و محیط زیست ایران بذاره. در پایان هم باید بگم که این تحقیق رو ما به مردم ایران تقدیم کردیم و امیدواریم که بتونه مورد توجه تصمیم‌گیران در ایران قرار بگیره.
نیکاهنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب، به رادیو فردا درباره راهکار ممکن قبل از غیرقابل زیست شدن ایران میگوید.
آب‌های زیرزمینی منبع بزرگی و مهمی هستند. بیشتر از 50% آبی که ما مصرف می‌کنیم از آبخوان‌ها میاد. نبود این آب یعنی اینکه کشاورزی، شهرنشینی و روستانشینی در بسیاری از نقاط فلات ایران عملاً از دست خواهد رفت. راه چاره این هست که مصرف آب رو منطقی کنیم، کاهش بدهیم، کشاورزیمون رو تغییر بدهیم، سیستمش رو، راندمان آبیاری رو ببریم بالا و از طرف دیگر بیایم بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها رو مهار بکنیم و اجازه بدیم در دل زمین ذخیره بشه به جای اینکه هدر بره. اگر این مسیر رو طی کنیم، راه امیدی برای آینده وجود داره. اگر نه، ایران سقوط خواهد کرد.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست، نیز در گفتگو با رادیو فردا مشکلات را بسیار می‌داند و مدیریت آب را غیر حرفه‌ای و ناکارآمد.
ما میدونیم که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفتیم و آبی که دریافت میکنیم 1/3 معدل جهانه. از قدیم هم با چنین موقعیتی روبرو بودیم، ولی به جای مدیریت چه کردیم؟ ما قهرمان سدسازی شدیم. قبل از انقلاب 13 بند سد بیشتر در ایران نبود، الان بیش از 650 بند سد داریم. افزایش سد یعنی افزایش تبخیر اخیر، به طوری که ما اکنون بیش از 30 میلیارد متر مکعب در سال تبخیر داریم. از طرف دیگه صنایع آببر مانند پتروشیمی و فولاد رو به ایران معرفی کردیم که برخی از اینها تا ثانیه 80 لیتر آب رو مصرف میکنه. اکنون جهان به طرف آبیاری های مدرن مثل قطره‌ای، بارانی و مه پاک رو آورده و ما هنوز هم به طریق همان کوروش کبیر آبیاری میکنیم که اون سیستم کرتی، یعنی مقدار زیادش تبخیر میشه و مقدارش هم از ریشه گیاه پایین تر میره و بالاخره برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی کردیم. کدوم کشور با آب بیش از ایران میتونه با این تقصیرهای ما سر پا و زنده بمونه؟ ما به جای مدیریت چه کردیم با این مملکت بی آب و کم آب؟
منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست، نیز به مسئله کشاورزی و ناکارآمدی مدیران اشاره دارد.
ما در حال حاضر با مشکل در آب‌های زیرزمینی و آب‌های جاری مواجه هستیم. کشاورزی گسترش نامتوازی داشته و این سبب شده در بعضی از مناطق کشاورزها آب کافی برای آبیاری هم نداشته باشند. سیستم‌های آبیاری سیستم‌های کلاسیک و غلطی هستند اکثرا و هدر روی در این بخش خیلی زیاد است. کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی گاهن 35% است و بهره‌وری در اونجا هم بسیار پایین است. در بخش کشاورزی ما می‌بینیم که آب به شدت هدر میره. در بخش شهری هم با مشکل مواجه هستیم. گسترش شهرسازی و افزایش جمعیت سبب شده که ردپای آب بالاتر بره و این وضعیتی هست که متاسفانه کشور رو به سمت و سوی بیابان هدایت میکنه و یک سیر قهقرایی رو داره تیم. ما با مشکل مدیریت منابع آب روبرو هستیم. درست است که ایران کشوری خوش و نیمه خشک است، اما آنچه که منجر به وضعیت منابع آبی ایران شده از یک مدیریت غلط و ناکارآمد بوده است که این بلا را سر سرزمین ایران آورده است.
نیکا هنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب، از سد سازی ها و اقدامات مخرب دولت های مختلف در ایران میگوید.
در سال 67 به بیرحسین موسوی و کابینش تذکر و هشدار داده شد که اگر به سمت مدیریت سفره‌آب زیرزمینی نریم، با توجه به افزایش گرما در منطقه و کاهش احتمالی بارندگی و افزایش تبخیر، بخش قابل توجهی از آب‌های سطحی ما از دست خواهد رفت و بایستی آب رو در دل زمین ذخیره بکنیم. در سال 1368 به هاشمی رفسنجانی و دولتش این تذکر داده شد، اما هاشمی رفسنجانی به خاطر علاقش به سدسازی و علاقه به عکس یادگاری انداختن کنار سدها، رفت به سمت اینکه بخش قابل توجه از بودجه هزینه بشه در بخش سدسازی. خود من در سال 80 به آقای خاتمی هشدار دادم که ادامه این روند به کدام مسیر منتهی خواهد شد و آقای خاتمی توجهی نکرد. در سال 84 به آقای احمدی نژاد این تذکر داده شده، به آقای روحانی هم تذکر داده شده، اما دولت‌ها یکی پس از دیگری رفتن سراغ پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب که آثار بسیار مخربی بر فلات ایران گذاشت.
در حالی که ایران با بی‌آبی شدید و به قول کارشناسان با ورشکستگی آب روبروست، در بودجه سال 1400 مبلغی در حدود 28 میلیارد و 300 میلیون تومان به مصارف مرتبط با آب اختصاص یافته، اما 250 برابر این مبلغ، یعنی بسیار بیش از 7000 میلیارد تومان، در لایحه بودجه امسال سهم دستگاه‌ها و نهادهای مذهبی شده است.
گزارشی از الهی روانشاد در مورد مشکل کمبود آب در ایران و روند روبه خشکی هرچه بیشتر در ایران. اما این بخش خبری را به پایان میبریم با خبر دیگری در ارتباط با پرواز سرنگون شده هواپیمای اوکراینی. یک مقام آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح صدور قرار منع تعقیب برای متهمان اصلی پرونده هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین روز یکشنبه با اشاره به ارسال ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای نظامی برای خانواده‌های شاکی گفته بود که در این ابلاغیه برای آمرین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رده بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده. این مقام آگاه تصریح کرده که برای 10 نفر از متهمان این پرونده به دلیل قصور و سهلنگاری قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده که انجمن خانوادگان قربانیان این حادثه این موضوع رو رد میکنن و اعلام مخالفت کردند با این ادعاها. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسانیم.